بافت قدیمی این شهرهاست که قرار بود است نوسازی شوند، اما آنچنان که محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس به شبکه خبر میگوید این نوسازی انجام نشده است.
علی‌رغم اینکه قانونگذار در برنامه 4، در برنامه 5 و حتی در برنامه 6 تکالیفی را برای دولت‌ها مشخص کرده بود، منتها متأسفانه خیلی به موضوع قانونگذار توجه نکردند. ما قرار بوده که سالی 10% بافت‌های فرسوده احیا بشن. حقیقت چیه که کار خاصی نکردیم، منتظر بودیم که زلزله بیاد، درگیر حوادث و بحران‌ها بشیم، بعد بریم برای مقابله با حوادثی که بر کشور وارد میشه.
بر سر اینکه آیا پیش‌بینی زلزله‌ها، شدت آنها و خسارات احتمالی ناشی از وقوع آنها ممکن است، کارشناسان نظرگاه‌های متفاوتی دارند. به باور مهرداد سید عسکری، شورایار پیشین شهر تهران در نروژ، میزان خسارات و تلفات انسانی احتمالی زلزله قابل پیش بینی است.
شهر تهران به لحاظ میزان استحکام تا 5.7 ریشتر نوعی از استحکام خاص سنتی طبیعی خودش رو داره، از 5.7 تا 6.1، از 6.1 تا 7، از 7 تا 7.2، 7.2 تا 8 و 8 به بالاتر که فاجعه هست. تا 5.7 که اتفاق خاصی نمیفته، 5.7 تا 6.1 خوره های بافتای فرسوده میریزن، 6.1 تا 7.1 اتفاقی که میفته چیزی بین حدود 250,000 تا 1,000,000 کشته خواهیم داد. برق تهران قطع خواهد شد، آب تهران قطع خواهد شد، لوله‌های گاز منفجر خواهند شد، آتش سوزی شدیدی خواهیم داشت. بالاتر از 6 تا 7 که دیگه کشته‌ها بالای 1 تا 1.8 میلیون نفر خواهد رفت و اتفاقات فاجعه‌بارتری خواهیم داشت. این چیزی اتفاقی است که در تهران پیش بینی شده.
در حالی که داریوش پوربور، آرشیتکت و برنامه‌ریز شهری در تهران میگوید هنوز وقوع زلزله و پیامدهای آن قابل پیش بینی و تخمین نیستند.
به هیچ وجه این ارقام علمی نیستند. ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که اگر زلزله 7 ریشتری در تهران بیاد حتما 1.5 میلیون کشته خواهد داد. ما اطلاعات علمی در مورد زلزله واقعا نداریم، نمیتونیم پیشبینی زلزله های بعدی رو بکنیم، نمیتوانیم پیشبینی بزرگی و یا کوچیکی زلزله رو بکنیم و نمیتونیم پیشبینی خسارتی که ممکنه ایجاد بشه بکنیم. اشکال اصلی نه تنها ما، همه دنیا این است که ما اطلاعات علمی در مورد زلزله واقعا نداریم و همه میدونن که اپیسنتر زلزله، اون مرکزی که زلزله ایجاد شده، هم عمقش خیلی مهمه و هم فاصلش خیلی مهمه. زلزله یک عامل وحشتناک قدرتمندیه که ما هنوز 100% نمیتونیم جلوش بگیریم.
در حاشیه زلزله چهارشنبه گذشته تهران، عدم حضور فعال شهردار تهران پس از وقوع زلزله در مجامع عمومی و رسانه‌ها خبرساز شده است. در حالی که مخالفان شهردار میگویند پس از وقوع زلزله هیچ تصویری از محمد علی نجفی در رسانه‌ها مبنی بر حضور وی در ستاد مدیریت بحران منتشر نشده است، آقای نجفی در مصاحبه خود با شبکه 5 سیما گفته است که عمدتاً در دفتر خودش جلسه داشته است و در محل اصلی ستاد مدیریت بوده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از حسین رحیمی رئیس پلیس تهران خبر داد که مقامات انتظامی چند نفر را به اتهام به گفته او شایع سازی زلزله اخیر احضار کردند. در این میان روز یکشنبه روزنامه دنیای اقتصاد نوشت زلزله تهران دل تهرانی‌ها و مسئولان را لرزاند و به مانوری طبیعی برای سنجش آمادگی کشور برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از زلزله تبدیل شد. زلزله‌ای که به نوشته دنیای اقتصاد یک نماینده مجلس از آن به عنوان پس لرزه نظام مدیریت بحران یاد می‌کند.
اما کارلوس پوچدمون، رهبر جدایی طلبان و رئیس پیشین دولت محلی کاتالونیا، از دولت اسپانیا خواسته که به بارسلون بازگردد. او که پس از برگزاری همه پرسی در کاتالونیا و صدور احضاریه برای محاکمه‌اش به عنوان تجدید طلب و شورشی به بلژیک رفته است، در صورت بازگشت خواستار تضمین مادرید برای آزاد بودن و ریاست دولت منطقه کاتالونیا شده است. فرهنگ قویمی در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، نخست پرسیده که آیا دولت اسپانیا به درخواست کارلوس پوچدمون پاسخ مثبت خواهد داد. فریدون خواوند:
وضعیت خیلی بغرنجی پیش اومده، چون از لحاظ حقوقی قانونی اینها متهم هستند به اینکه تجزیه طلبند و این دیوان عالی اسپانیا هست که باید تصمیم بگیره. وقتی که پارلمان این کشور، پارلمان آینده کاتالونیا تشکیل بشه، در این پارلمان از جمع استقلال طلبها تعداد زیادی، احتمالاً 22 نفر و یا حتی بیشتر در معرض اتهام هستند. بعضی از اونها یا در زندانند یا مثل رئیس جناح استقلال طلب در تبعیدند و یا در معرض اتهامند و آزاد میگردند و به هر حال اونهایی که در زندانند یا در تبعیدن، امکان این که در پارلمان آینده کاتالونیا بتونن حضور پیدا بکنند از لحاظ قانونی بسیار بسیار دشواره. در این حال با توجه به اینکه اینها پیروزی به دست آوردن در این انتخابات، دست کم از نظر تعداد نمایندگانی که به پارلمان کاتالونیا فرستادن، نه از نظر تعداد افرادی که در کاتالونیا برای اونها رأی دادن، چون کسانی که رأی دادن بیشترشون، اکثریتشون به مخالفان استقلال رأی دادن، ولی به هر حال از نظر قانونی اکثریت پارلمانی، یعنی 70 نفر از جمع 135 نفر در پارلمان آینده کاتالونیا، به جناح استقلال طلب تعلق داره، در حالی که از نظر کیفری در برابر دیوان عالی اسپانیا بعضی از اینهاش در معرض یک اتهام بسیار بسیار سنگین هستند.
همونطور که اشاره کردین، با وجود این 70 کرسی که نصیب جدایی طلبان شده از 135 کرسی، یعنی در واقع یک پیروزی اندکی نصیبشون شده، آیا شما فکر میکنید که این رو میشه پیروزی استقلال طلبان یا جدایی طلبان کاتالونیا تلقی کرد؟
خب به هر حال از نظر این که از لحاظ حقوقی اینها در پارلمان کاتالونیا، پارلمان آینده کاتالونیا ها اکثریت به دست آوردن، تردیدی نیست که این یک پیروزی است، ولی هم این پیروزی نسبی است به دلیل اینکه اکثریت آرا به طرف اونها نرفته. دست کم از لحاظ معنوی، از لحاظ اخلاقی مخالفان استقلال هم به نوعی پیروزی به دست آوردن. مسئله دیگه‌ای که مطرح میشه اینه که نخست وزیر اسپانیا رسما اعلام کرده که احتمال مراجعه دوباره به ماده 155 قانون اساسی اسپانیا که امکان میده حتی این پارلمان رو منحل بکنه، این احتمال نمیشه نفی بشه. به هر حال این احتمال وجود داره.
به آینده اشاره کردین آقای خاوند، آیا به نظر شما کاتالونیا، این منطقه نسبتاً ثروتمند اسپانیا، همچنان بخشی از خاک اسپانیا باقی میمونه یا با سیاست‌های کنونی دولت اسپانیا احتمال داره شمار جدایی طلبان و طرفداران اونها بیشتر بشه؟
چیزی که به هر حال مسئله رو به شدت بغرنج کرده اینه که در درون کاتالونیا یک دودستگی عظیمی هست بین اهالی این منطقه، بخش بسیار بزرگ، یعنی در واقع نصفه، و وقتی که وضعیت به اینجا میکشه شرایط بسیار بسیار دشوار میشه. ولی اصولا وقتی که مردم کاتالونیا میبینند که در شرایط فعلی شرکت‌های بزرگ، بانک‌های بزرگ از این منطقه تلاش میکنن خارج بشن، برن بخش‌های دیگر اسپانیا یا منتقل بشن به بخش‌های دیگر اروپا، و یا اینکه تعداد توریست‌ها کم میشن به خاطر این وقایعی که اتفاق میفته، احتمالاً میشه انتظار داشت که از شمار استقلال طلب‌ها کاسته بشه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما بیش از 2750 تن از کارکنان دولت و پرسنل نظامی ترکیه به اتهام وابستگی به گروه‌های تروریستی اخراج شدند. این تازه‌ترین دور اخراج‌های گروهی است که در پی کودتای ناکام تیر ماه پارسال آغاز شده است. دور جدید پاکسازی شامل ارتشی‌ها، ماموران ژاندارمری، استادان و کارکنان دانشگاه است. آنکارا آمریکا و فتح‌الله گولن، رهبر مذهبی مخالف را که در آمریکا سکونت دارد، مسئول کودتای ناکام تابستان گذشته دانسته است. فتح‌الله گولن این اتهام را رد کرده و آمریکا اعلام کرده نقشی در تلاش برای ساقط کردن دولت ترکیه نداشته است. کودتای پارسال ترکیه به مرگ 240 تن انجامید. از تابستان گذشته به این سو بیش از 110,000 نفر متهم به همکاری با جنبش گولن و گروه‌های مخالف اخراج و 50,000 نفر دیگر هم در ترکیه تعلیق شدند. این بود چند خبر کوتاه و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وقتی به هم گفتی دوست دارم، وقتی گفتی میخوای بمونی کنارم، چه حس مبهم، چه حس عجیبی برام بود، اما حالا حرفاتو باور ندارم. میدونم میدونی که تمومه، میدونم میدونی بچه گونه، پای عشقت گذاشتم زندگی ما بی بهونه، عاشقونه. میدونم میدونی شده بازی، میدونم میدونی تو نمیسازی، از عشق من عشق من احساسم وجودم نمیشی راضی.
شبها در کنار شما، رادیو فردا.
تو که با موی طلا بر و بالای بلا، فتنه برپا میکنی چرا نمیرسی؟ قد و بالای تو رنا رو بنازم، تو گل باغ تمنا رو بنازم، ای سبک رقص بلا تو مکن ناز و بیا، تو که در رقص طرف شو بد بازی، ای گل عشق و صفا مرو از محفل ما، تو که شاداب تر از هر گل نازی. قد و بالای تو رنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم. بری از دل من تا و تا
زمین ز تمنا بکنی فرق هم از بر دل و جانم نگاهم چه گریزی تو پریزاد مگر خواب و خیالی چو شمت گرم به خرامی تو کشیری تر از امید و سالی صد و بالای تو رنا رو بنازم نو گل باغ تمنا رو بنازم
تازه های جهان دانش.
گرگ از سگ اجتماعی تر است. محققان دانشگاه دامپزشکی وین نظریه‌ای مطرح کردند بر این اساس که اهلی کردن گرگ‌ها و پرورش نژادهای گوناگون سگ خوی همکاری و همدلی و روابط اجتماعی بین سگ‌ها و آدم‌ها را تقویت کرده است. از سوی دیگر خوی اجتماعی گرگ‌های وحشی نیز بسیار قوی است و همکاری غریزی بین اعضای گله باعث می‌شود که همه با هم پرسه بزنند و شکار کنند. پس کدام تیمگراتر است؟ گرگ یا سگ؟ برای یافتن پاسخی به این پرسش، پژوهشگران رفتار گله‌های گرگ و سگ نیمه وحشی را بررسی کردند که در محوطه دانشگاه زندگی می‌کنند. هر بار دو گرگ یا سگ را در برابر سینی غذایی قرار می‌دادند که تنها وقتی در دسترس قرار می‌گرفت که هر دو جانور همزمان طنابی را به دهان می‌گرفتند و می‌کشیدند. موفقیت گرگ‌ها در این آزمایش چشمگیر بود و راحت‌تر از سگ‌ها قادر بودند برای دستیابی به غذا با یکدیگر همکاری کنند. پس از مدتی تمرین حتی اگر دو سینی وجود داشت و یک گرگ زودتر به قفس وارد می شد، صبر می کرد تا رفیقش از راه برسد و با هم نخست طناب سینی اول و سپس طناب سینی دوم را می کشیدند. عملکرد سگ‌ها در آزمایش در مقایسه بسیار ضعیف‌تر بود. دانشمندان معتقدند گرچه می توان سگ‌ها را برای همکاری بهتر تربیت کرد، اما به نظر می آید که این خلق و خو در گرگ‌ها غریزی و بسیار قوی است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
دیوانه دیوانه شدم، دیوانه شدم، دل به دلم میدهی امشب، جوش آمده خونم دگر از شدت این تب، من عاقل این میکده بودم تو نبودی، تو آمدی و گوش و دلم هر دو رو بودی، خود ساقی این اهل میو میکده بودم، اکنون ز غمت مستم و از درد کبودم، ساقی همه بودم و چشم همه بر من کر شده ام، بسته تو شد هم همه در من مست و سیاهم، به تمنای حضورت دیوان مرا کرد همین جام غرورت، ساقی نظری کن قدح من شده خالی، ای بانگ من بس بکن و رو به زبانی، من رو به زبانم اگرم نی نرسانی، بگذار به مستی گذرت عالم فانی، گذرت عالم فانی، رسوا شده ام بس که در این حالت مستی، گفتم به همه جام میم را تو شکستی، این بی خبران حال مرا هیچ ندانن، زین روز مرا از سر کوی تو برانن، معشوق کجایی که ببینی ز خیالت، از عطر خوش نرگس مست چو غزالت، من در همه شب مستم و در عمق خیالم، بینم که رسیدم به تو آن میل محالم، من مست و سیاهم به تمنای حضورت دیوان مرا کرد همین جام غرورت، ساقی نظری کن قدح من شده خالی، ای بانگ من بس بکن و رو به زبانی، من رو به زبانم اگرم نی نرسانی، بگذار به مستی گذرت عالم فانی، ساقی نظری کن قدح من شده خالی، ای بانگ من بس بکن و رو به زبانی، من رو به زبانم اگرم نی نرسانی، بگذار به مستی گذرت عالم فانی.
ساعت 21:30 به وقت تهران، شنونده سرخط چند خبر مهم از رادیو فردا هستید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پیشنهاد حکمیت بین محمود احمدی نژاد و دستگاه قضایی را رد کرد. هزاران نیروی امنیتی فرانسه برای مقابله با اقدامات احتمالی مسلحانه در تعطیلات کریسمس در این کشور بسیج شدند. انفجار یک بمب دستساز در ولایت هلمند افغانستان دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. صدها تن از کارمندان دولت و پرسنل نظامی در ترکیه به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی اخراج شدند. حسین شاه حسینی از چهره‌های فعال و شناخته شده نهضت ملی ایران در سن 90 سالگی درگذشت. رهبر جدایی طلبان کاتالونیا از دولت اسپانیا خواست اجازه بازگشت از بلژیک و شرکت در بازگشایی پارلمان تازه کاتالونیا را به او بدهد. هزاران اسرائیلی در یک راهپیمایی در تل‌آویو خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور شدند. در واکنش به تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی از سوی سازمان ملل، پیونگ‌یانگ این اقدام را جنگ علیه خود اعلام کرد. در پی تشدید آلودگی هوای تهران، طرح زوج و فرد روز یکشنبه از جلوی درب منازل اجرا شد. وزیر علوم ایران از دانشجویان محروم از تحصیل خواست که درباره پرونده خود با او مستقیما مکاتبه کنند. و رئیس شورای شهر تهران گفت که باید در پایتخت سیستم صوتی هشدار زمین لرزه نصب شود. و این بود سرخط چند خبر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for?
جهانگرد آمریکایی به اتهام ارتکاب عمل ناشایست در برابر یک معبد مشهور بودایی در تایلند جریمه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دو مرد آمریکایی که از باسن برهنه‌شان در معبد وات آرون بانکوک پایتخت تایلند سلفی گرفتند، هر کدام 154 دلار جریمه شدند. با وجود اینکه تایلند به داشتن شب‌های زنده و پرهیجان مشهور است، ولی مردم این کشور که اکثریتشان بودایی مذهبند عمیقا محافظه کارند و پوشیدن لباس‌های تن‌نما در تایلند خوشایند عموم نیست و برهنگی در ملای عام هم عملی توهین‌آمیز تلقی می‌شود. بنابر این گزارش، این دو جهانگرد آمریکایی در حساب اینستاگرامشان به نام باسن‌های در سفر سلفی‌های مشابهی از باسنشان در نواحی توریستی سراسر جهان گرفتند. این صفحه اینستاگرامی که 14,000 دنباله رو داشت در چند روز گذشته حذف شده است.
خندیدن تو دنیا رو به هم می‌ریزه با یه هر چی که عزیزم، توی کنارم همه جا هر نفس شونه به شونه، با تو میمونم فقط مال منی یادت بمونه. گلم ناز دل من، بانوی نازک دل من، گل خوش دل من، شدی مشکل من. تو که نیستی بیقرارم، همه چشم انتظارم، به هیچی توی دنیا هیچ احساسی ندارم.
ترین خبرها،
بهترین ترانه ها،
رادیو فردا همیشه با شما.
We'll be right back.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
از لحظه هامون رویا می ساختم، کشتیامو غرق می کردی، تو این یه مورد راست می گفتی، تو خیلی با من فهم می کردی. کابوس روزای بدون تو با رفتنت دست از سرم برداشت، رویای من فوقش قدم می زد، رویای تو از اولش پرداشت. عطرت هنوزم تو اتاقم هست، ای کاش میتونستم نفس نکشم. امیدی به روزای بهتر نیست، تا وقتی از تنهایی دست نکشم. عطرت هنوزم تو اتاقم هست، ای کاش میتونستم نفس نکشم.
دلتنگه واسه روزایی که دیگه نمیام، واسه یه نفر که داد میزد آخریا دیگه نمیخواد. ای کاش بودی و تموم نمیشد، ای کاش عقربه تکون نمیخورد، ای کاش میشد دوباره داشت دستن، ای کاش اون سال تموم نمیشد. دایی شده دل واسه یه لبخن لکست دل، واسه یه خندت شک داره همش، واسه یه برگشت تنگ میشه دل هم اخه واسه یه قبلن. دایی شده دل از سنگیز انتقام از من نگیر، من از این وضعیت متنفرم، من از این حال خستم نگیر.
من از تو از تنهایی از دوری، من حتی از خاطر دلگیرم، با قیچی با فندک با شومینه از عکسات انتقام میگیرم. هرچی داشتم با خودت بردی، تو آرزوهامو هدر دادی، گفتی که دنیامون مثل هم نیست. ممنونم از این که خبر دادی. تو میری به روزای بهتر نیست، تا وقتی از تنهایی دست نکشم. عطرت هنوزم تو اتاقم هست، ای کاش میتونستم نفس نکشم.
امیدی به روزای بهتر نیست، تا وقتی از تنهایی دست نکشم عطر تنوزم تو اتاقم هست. ای کاش میتونستم نفس نکشم.
واسه یه لبخند لک زده دلم، واسه یه خندت شک دارم، واسه یه برگشت هنگ میشه دلم، آخه واسه یه قبل دان شده دلم. واسه انگلی نیست یه انتقام از من نگیر، من از این وضعیت متنفرم، من از این حال خستم نگیر. دان شده دلم واسه یه لبخند لک زده دلم، واسه یه خندت شک دارم، واسه یه برگشت هنگ میشه دلم، آخه واسه یه قبل دان شده دلم. واسه انگلی نیست یه انتقام از من نگیر، من از این وضعیت متنفرم، من از این حال خستم نگیر.
بر روی خط فردا.
زلزله کردستان چی شد؟ مسئله موشکی چی شد؟ مسئله هسته‌ایتون چی شد؟ برجامتون چی شد؟ همه اینها رو مردم گذاشتن کنار، الان دارن فقط نگاه میکنن به این مسئله لاریجانی ها. خب معلومه اینا همشون با همدیگه یک کاسه بودن و دزد بودن. این که چیز جدیدی نیستش که. حقوق ملت کجا؟ صندوق بازنشستگان؟ مسئله تامین اجتماعی؟ تمام اینها رو شما فراموش کردید، بعد انگشتتون رو گذاشتید روی احمدی نژاد و لاریجانی. اینا با همن.
آقای احمدی نژاد دست بردار، با این نامه‌نگاریات، با این ضرب‌العجلی وقت دادن به لاریجانی بیشتر از این ملت رو چی فرض میکنی؟ تو 8 سال رئیس جمهور بودی، تمام سیستم حکومت رو ریختی، همه چی رو نابود کردی، هیچ کدومتون دیگه حناتون رنگی نداره.
تا به حال 10 نوبت روسیه وتو کرده، هر وقت صحبت از صلح به میان آمده در مورد سوریه روسیه وتو کرده. حالا هم آمریکا اومده این جریان انتقال پایتخت خود به اورشلیم رو وتو کرده. وتو چیز خوبی نیست، ولی چرا 10 مرتبه که روسیه وتو میکنه و جلو چشم همه ای مردم رو خون گرفته، واقعا از بس ظلم شده در سوریه، اونا همه رو فراموش کردن، الان چسبیدن به همین مسئله وتوی آمریکا. 10 دفعه اون استفاده کرده، خب یه دفعه این استفاده می‌کنه، این ابزاریه در دست این 5 قدرت اتمی. اگه بعد همشون بدن، اگر خوبه برای همشون خوبه.
صدای شما صدای فرداست.
Say to accept defeat. Well, if this is fate, then we'll find a way to cheat. 'Cause we'll say a little prayer. But if the answer isn't fair, you know you can call on me when you need somebody. You
know you can call on me
when you can't stop the tears from falling down. And the help don't come, well then we'll find a way to dodge a smoking gun. 'Cause we'll say a little prayer. But if the answer isn't fair, then call on me.
Just call on me.
Just call on me, love.
Just call on me.
Just call on me, love. On me.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
دست زنم بر وطنت های کنم